رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، دين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آستانه فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حرمهای مطهر اهل بیت در عراق با پرچمهای عزا سیاه پوش شدند. در همین ارتباط صحنها و گنبدهای حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف و امام حسین علیه السلام در کربلای معلا با نصب پرچمها و کتیبه های سیاه آماده برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دسته های عزاداری نیز از سراسر عراق و دیگر کشورها در شهرهای مقدس کربلا و نجف گرده هم آمدند و صدها موکب نیز به زائران خدمات رسانی می کنند. سازمان غیر انتفاعی حسین کیست با برپایی ایستگاه های توزیع غذا در لندن به نیازمندان خدمات رسانی کرد. این اقدام که همزمان با ماه تاریخ سیاه پوستان انجام شد با هدف حمایت از محرومان و ترویج ارزش های انسانی صورت گرفته است. فعالان این سازمان با جمع آوری و توزیع غذا نمونه ای از مشارکت جامعه مسلمان در فعالیت های انسان دوستانه را به نمایش گذاشتند. ماه تاریخ سیاه پوستان که هر سال در انگلیس برگزار می شود، فرصتی برای یادآوری نقش و فرهنگ مردم آفریقایی تبار است. نهادهای دینی مصر با استقبال از افتتاح موزه بزرگ این کشور بر اهمیت حفظ میراث تاریخی به عنوان وظیفه دینی تاکید کردند. شیخ الازهر و مفتی اعظم مصر در پیامی مشترک حفظ آثار باستانی را بخشی از مسئولیت دینی و انسانی خواندند. موزه بزرگ مصر با حضور 79 هیئت رسمی بین المللی در نزدیکی اهرام افتتاح شد و میزبان بیش از 100 هزار اثر تاریخی است.
افتتاح اکبر متحف العالم مخصص
پس از دو دهه انتظار، موزه بزرگ مصر که بزرگترین موزه باستانشناسی جهان است، درهای خود را به روی بازدید کنندگان گشود. موزه‌ای که درباره آن باید گفت
المتحف الكبير الذي يروي تاريخ الحضاره المصريه القديمه.
این مجموعه عظیم که در فاصله کوتاهی از اهرام ثلاثه قرار دارد، تاریخ چند هزار ساله مصر را روایت می‌کند و به عنوان بزرگترین مرکز باستانشناسی جهان شناخته می‌شود. موزه ای که صدها اثر باستانی و کهن مربوط به دوره اسلامی مصر را نیز در خود جای داده است.
این موزه در زمینی به مساحت 470 هزار متر مربع بنا شده و شامل چند سالن بزرگ می‌شود که هر کدام آثار مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی مصر را در خود جا داده است. حسین اکرم، خبرنگار شبکه خبری مصر الیوم، از مقابل این موزه گزارش داده و میگوید
هذا المتحف يضم اكثر من 100000 قطعه اثريه.
این موزه گنجینه‌ای بیش از 100 هزار اثر باستانی را در خود جای داده است که در دنیا کم نظیر هستند. از برجسته ترین این آثار می توان به مجسمه غول‌پیکر 3200 ساله رامسس دوم اشاره کرد. همچنین صدها کتاب خطی کهن در علوم و رشته های مختلف اسلامی و اشیاء بزرگ و کوچکی که از دوره های اسلامی مختلف در این موزه بی‌نظیر به نمایش گذاشته شده است.
پیش بینی می شود سالانه بیش از 5 میلیون گردشگر از موزه بزرگ شهر قاهره دیدن کنند. موزه ای که بخش اسلامی آن از غنی ترین موزه های تاریخ اسلام در جهان به شمار می آید.
ادامه خبرها. یک هفته پس از تسلط شبه نظامیان بر شهر فاشر در سودان، گزارش‌های تکان دهنده‌ای از کشتار و ناپدید شدن هزاران نفر منتشر شده است. شاهدان عینی از قتل عام صدها غیر نظامی توسط شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری در این شهر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها شبه نظامیان با تفکیک مردم بر اساس قومیت و جنسیت اقدام به کشتار جمعی و اخاذی از آنان کردند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از وقوع فجایع انسانی در فاشر و مناطق غربی سودان خبر داده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شدند. شهروندان سودانی مقیم فرانسه نیز با برگزاری تظاهراتی نسبت به کشتار اخیر در کشورشان اعتراض کردند.
در تلفن شهروندان سودانی ساکن فرانسه که عمدتاً کارگری می‌کنند، روز تعطیل آخر هفته به خیابان آمدند تا از کشتار اخیر در کشورشان بگویند.
هواپیماهایی که در شهر نیالا فرود میاد اماراتیه. نظامیانی که کشته یا اسیر شدن کارت شناسایی اماراتی داشتن. با سلاح‌های آمریکایی که از امارات اومده.
از همان نوشته‌ها و تصاویر میشد خواسته تظاهرکنندگان را فهمید.
دولت الامارات
عامل جنگ سودانه، جنایت علیه غیر نظامیان. مناطقی که محاصره شدن از همون اول اینترنتشون قطع شد. تصاویری هم که به بیرون درس کرده به دست خود عاملان جنایت منتشر شده.
مشکل اماراته، به رسانه ها پول میده تا از جنایت حرف نزنن. هیچ رسانه ای رو در سودان نمیبینید. هیچ رسانه ای. رسانه ها به سودان نمیرن چون از امارات پول میگیرن و دهنشون رو بستن.
مشابه بودن آنچه در سودان و غزه اتفاق افتاده و آدم های پشت پرده آنها یهودیان ضد صهیونیسم را هم به تظاهرات کشانده بود.
ما از فرانسه میخواهیم فروش سلاح به امارات رو متوقف کنه. جنایت در سودان ادامه همان سیاست اشغالگری در فلسطینه. برای دستیابی به منابع بیشتر رژیم صهیونیستی هم به اونا سلاح میده. این بخشی از توافق ابراهیم میان رژیم صهیونیستی با کشورهای عربیه.
سودانی ها از میدان باستی تا مقصد علیه عاملان جنایت شعار دادند.
مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مسجدی در فرانسه که 8 ماه پیش به آتش کشیده شده بود، بار دیگر با تهدیدهای جدی روبرو شده است. مسجد گارگو در نزدیکی اورلان که در فوریه سال 2025 به آتش کشیده شد، اخیراً نامه تهدیدآمیز دریافت کرده که از بازسازی این مسجد جلوگیری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، این مسجد پیش از این نیز در سال 2023 پیام تهدیدآمیزی دریافت کرده بود. این مسجد تنها مورد هدف تهدیدهای اسلام هراسانه در منطقه اورلان نیست و 5 مسجد دیگر نیز در سال 2024 با تهدیدهای مشابهی روبرو شدند. مدیر کل وزارت بهداشت غزه از سیاست قطر چکانی رژیم صهیونیستی در ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خبر داد. منیر البرش در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد رژیم اشغالگر با ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی ضروری زمینه بروز فاجعه‌ای بی سابقه در غزه را فراهم کرده است. وی با اشاره به محرومیت بیش از 350 هزار بیمار از دسترسی به داروهای مورد نیاز خواستار بازگشایی فوری گذرگاه ها برای انتقال بیماران شد. این در حالی است که علی‌رغم اعلام آتش بس، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در غزه متوقف نشده است.
در خان یونس، جبالیا و شهر غزه همچنان نقض آتش بس ادامه دارد. ده ها بار حمله و حدود 230 شهید. اما نقض آتش بس به این حملات محدود نمی شود. کمک رسانی به مردم نوار غزه هم با آنچه در آتش بس توافق شده بود بسیار فاصله دارد.
همچنان 6000 کامیون حامل مواد غذایی منتظر ورود به غزه هستند. مردم هیچ گونه امکاناتی ندارند. صدها هزار فلسطینی در زندان به نام غزه، سرنوشتشان در دستان نتانیاهو است.
آخرین آمار مرکز اطلاع رسانی فلسطین نشان می دهد روزانه از 600 کامیون مورد توافق فقط 145 کامیون به صورت میانگین وارد نوار غزه می شود. یعنی کمتر از 1/4 تعهدات در توافق نامه آتش بس. این آمار درباره کامیون های حامل سوخت بسیار کمتر است، به شکلی که از 1100 کامیون مورد توافق فقط 115 کامیون وارد شده، یعنی حدود 10% که نشان دهنده ادامه سیاست محدود کردن و ممانعت عمدی از منابع حیاتی انرژی مورد نیاز نوار غزه برای فعالیت بیمارستان ها، نانوایی ها و تأسیسات ضروری است.
این چند کامیون پاسخگوی نیازهای بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه نیست. سیاست قطره چکانی ورود غذا، چادر و دارو به شدت از سوی نظامیان اسرائیلی اعمال می شود.
رژیم صهیونیستی به عمد از ورود کمک‌های کافی به نوار غزه جلوگیری می کند و اوضاع مردمی که ماها در قحطی طولانی مدت قرار داشتند هنوز بسیار فاجعه بار است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نشست تخصصی توسعه مدارس اسلامی در بلغارستان با حضور مفتی اعظم این کشور برگزار شد. در این نشست 2 روزه رؤسای مدارس اسلامی و معلمان به بررسی راه‌های بهبود کیفیت آموزش دینی و ایجاد محیط یادگیری مؤثر پرداختند. حدود 10-15% جمعیت کشور 6 میلیون نفری بلغارستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اگرچه اسلام پس از مسیحیت ارتدوکس دومین دین بزرگ این کشور محسوب می‌شود، اما جامعه مسلمانان با چالش‌هایی در زمینه ارائه آموزش دینی و حفظ هویت مذهبی خود روبرو هستند. طرح ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی از سوی حزب حاکم ایتالیا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. این طرح که استفاده از نقاب و برقع را در اماکن عمومی ممنوع می‌کند، از سوی احزاب راستگرای ایتالیا ارائه شده است. بر اساس این طرح متخلفان تا سقف 3000 یورو جریمه نقدی خواهند شد و کنترل‌های سختی نیز بر فعالیت مساجد اعمال می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری و انجمن‌های اسلامی این طرح را نقض آشکار آزادی‌های مذهبی و تهدیدی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه ایتالیا خواندند. عراقی‌ها با حضور پرشور در روند انتخابات حمایت خود را از سرنوشت کشورشان نشان می‌دهند. نهادهای مختلف مذهبی و اجتماعی در عراق نیز بر اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کردند. همزمان نیروهای امنیتی عراق از آمادگی کامل برای تأمین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری در سراسر کشور خبر دادند.
فضای گرم انتخاباتی و تصاویر غالب این روزها در جای جای عراق، در کنار تجمع‌ها و تبلیغات نامزدهای مختلف، خبرهایی هم از برخی تلاش‌ها برای خرید و فروش کارت‌های انتخاباتی شنیده می‌شود. عراقی‌ها این اقدامات غیرقانونی را محکوم و خواهان برخورد با عاملان آن هستند.
عاملان خبیث دشمن آمریکایی و اسرائیلی در حال توطئه برای ضربه زدن به انتخابات مجلس هستند. خرید کارت‌های انتخاباتی نقشه شومی است که عراقی‌ها مانع آن خواهند شد.
اصدر المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كردستان
در تازه ترین اقدام شورای عالی فتوای کردستان اعلام کرده خرید و فروش کارت های انتخاباتی حرام است. پیشتر عشایر استان الانبار هم در نشستی مخالفت شدید خود را با این اقدام غیرقانونی اعلام کردند.
المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في مكتب انتخابات كربلا
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در کربلا و سایر 18 حوزه انتخابی نظارت دقیق بر اجرای درست قانون دارد. هر گونه تخلفی در زمینه خرید و فروش آرا و کارت‌های انتخاباتی توسط احزاب و بزرگان شیعه، اهل سنت و کرد به شدت محکوم شده و دستگاه امنیتی و قضایی نیز با آن برخورد می‌کند.
حسن عظیم زاده، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا، عراق.
13 دور گفتگوی اسلام و کلیسای ارتدوکس روسیه با موضوع مسئولیت رهبران و پیروان ادیان در مواجهه با چالش‌های معاصر در تهران برگزار می‌شود. این نشست بین ادیانی از 18 تا 22 آبان با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارتدوکس روسیه در تهران برگزار خواهد شد. در این دور از گفتگوها موضوعاتی همچون نقش ادیان در مواجهه با هوش مصنوعی، فضای مجازی، تحکیم خانواده و حمایت از ستم‌دیده مورد بحث قرار خواهد گرفت. این گفتگوها در ادامه برنامه‌های 3 دهه گذشته میان جمهوری اسلامی ایران و کلیسای ارتدوکس روسیه برگزار می‌شود. و آخرین خبر این بخش، 11 اجلاس جهانی غذای حلال از 26 تا 29 نوامبر، 5 تا 8 آذر ماه در استانبول ترکیه برگزار می‌شود. این نمایشگاه بین‌المللی همزمان با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی سالم و مطمئن در سراسر جهان در مرکز نمایشگاهی استانبول برپا خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها شمار مصرف کنندگان محصولات حلال در سال‌های آینده به 3.6 میلیارد نفر خواهد رسید و ارزش این بازار تا سال 2030 از مرز 5 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. شرکت‌های ترکیه نیز با انعقاد قراردادهای جدید بین‌المللی در صدد افزایش سهم خود از بازار جهانی غذای حلال هستند. در پایان زمینه که به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:08 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
جنبش مردمی استکبار ستیزی جوانان محلات تهران، یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. جوانان و نوجوانان همراه با مردم استکبار ستیز 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدل خواهند کرد و مرگ آنان را فریاد خواهند زد. سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور دست در دست هم متحد فریاد خواهند زد. مراسم تهران ساعت 9 صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا.
ستادهای مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مراتب 22 گانه تهران بزرگ.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و زرانه کن سر بلند در جهان. روز ملی مبارزه با شیطان.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست و ما ممنونیم از شمایی که همراهی میفرمایید. این رسانه دینی رو ساعت 20:19 دقیقه است و قرار ما در این نوبت پخش تا ساعت 22 همراه شما عزیزان باشیم، شما مردم انقلابی که انشالله روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشکوه خودتون در مراسم بزرگ این روز باز هم حماسه خواهید آفرید. روز ملی مبارزه با استکبار جهانی روز حیات، عزت و افتخار ملتیه که با مظلومیت مبارزه جانانه داشت و با عزمی استوار، ایثار و فداکاری و با شجاعت هیمنه دروغین آمریکا رو در جهان در هم شکست. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شمایی که در ایران جان زندگی می کنید و انشاءالله که همیشه کشورمون به همت ما مردمان و به همدلیمون سرفراز باشه، سربلند باشه و در قله ها باشیم. پرچم ایرانمون همیشه بالا و در اهتزاز باشه. شنونده های گرامی، میخواییم برنامه برهان رو تقدیمتون کنیم که یک برنامه گفتگویی است به مدت حدود 24 دقیقه با این برنامه همراه هستید و ساعت 20:45 دقیقه هم میتونید برنامه یک قطره از دریا رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین راسل شرح یک آیه از قرآن کریم رو در قالب نمایش برای ما خواهند داشت. الان برهان رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدید. پیرامون ابعاد راهبردی و اقتصادی همکاری های ایران، چین و روسیه صحبت خواهیم کرد، اینکه چه ظرفیت هایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در این راهبردهای مهم وجود داره و دعوت کردیم از حضور جناب آقای دکتر سفری، معاون محترم پیشین دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، که خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، ممنون که آمدید به گفتگوی ویژه خبر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت شما.
ممنون از شما آقای دکتر. شما تحلیلتون چیه؟ فکر می‌کنه که در اصل یک نظم تک قطبی که در دنیا حاکم بوده این داره تغییر می‌کنه، چین الان جایگاهش تو این نظم جدید چیه به نظر شما؟
ببینید، آقای ترامپ خواست بگه که ما تک قطبی و دنبال چند قطبی نبود، اما شکست خورد با اون حرکتی که کرد و این چند قطبی خودشو عملا در شانگهای که در چین برگزار شد نشون داد. بالاخره چند قطبی بودن هند، روسیه است، چین، ایران در منطقه است و قدرت‌های دیگه، پس چند قطبی بودن دیگه تثبیت شده. شما ببینید اون زمانی که مذاکرات پوتین در آلاسکا با ترامپ بود، خب توقع این بود که جنگ و صلح و روسا زیر بار نرفتن. به طور موازی دیدیم که پیروز روسا یعنی از این تنفس استفاده کردن و باز هم دارن استفاده میکنن، پهباد زیر دریایی اتمی رو مطرح کردن. حتما دارن از این فرصت در موارد ضعف خودشون دارن استفاده میکنن و اینو جبران میکنن. این نکته اینه که پس چند قطبی شدن مثل شانگهای، مثل بریکس، کاملا این مشهوده و تمایل کشورها به خصوص به بریکس که حالا مثلا حدود 10 تا 12 تا کشورن، حدود 30 تا 40 تا کشور متقاضی عضویت شدن. پس ما اینو میتونیم بگیم اون دیگه تمام شده و دنبال چند قطبی. حالا قطب بریکس میتونه، شانگهای میتونه باشه و چین و روسیه و هند نقش بزرگی خواهند کرد و ایران هم در منطقه.
حالا اگه مشخصا بخوایم متمرکز بشیم روی چین، روسیه و ایران، یعنی سه کشوری که اینا هدف تحریم و فشار آمریکا و غرب هم هستن، راهبرد مشترک ایران، چین و روسیه در مقابل این تحریم‌ها و ابزارهای مالی به ویژه تو بحث دلار زدایی چی میتونه باشه و چقدر ما میتونیم متاثر بشیم از این راهبردها؟
ببینید، در زمانی که ما عضو بریکس شدیم، در اون بانک سرمایه گذاری که در بریکس بود شروع کردیم، استارتش رو زدیم که بتونیم عضو بشیم با دستور شهید رئیسی که این کار بشه. بانک مرکزی هم مسئول شد و حرکت‌های انجام شد. حالا من نمیدونم به کجا رسیده این کار، حتما باید عضو اونجا بشیم. شایع هم میکنه آقا در اساسنامش اینه که هر کشوری که تحریم بشه روسام تحریم هم، یعنی این نمیشه. ولی اگر ما در اون باشیم، بهترین فرصت برای ما که بتونیم از فاینانس ها و سرمایه گذاری مثلا ببینید، این فقط تا سال 2019 فکر کنم تا 2019 فقط 15 میلیارد دلار پروژه ها رو فاینانس کرده و اغلبش هم تو کشور برزیل بوده و تا امروز 50 میلیارد فاینانس کرده و ما میتونیم از این فرصت طلایی استفاده. دو، راجب رمز ارزها هست، این نکته بسیار مهمیه. ما میتونیم از طریق رمز ارزها بین خودمون و چین، بین خودمون و روسیه و کشورهای بریکس و شانگهای از این قضیه استفاده کنیم. حالا پول بریکس مطرح بود که بشه، که حالا یه نمونه ای هم چاپ کردن، ولی بهترین فرصت از رمز ارزها میشه استفاده کرد و بانک ها، بانک رمز ارز درست کنیم، بانک هامون رو وصل کنیم به اون و از این طریق بتونیم ارتباط کنیم. دو، با پول ملی، مثلا کاری که ما الان با روسیه کردیم، شما فرمودید الان ریال و روبل میتونه کار کنه، یعنی کسی میتونه LC واکنه با ریال روسا و ایرانی میتونه با روبل چیکار کنه؟ LC واکنه. اما خب تجار کمتر تمایل پیدا میکنن، خودتون میدونید کسی که صادر میکنه بالاخره نمیخواد همه چیزش آشکار بشه، ولی اخیرا این حرکت انجام شده به وسیله دو بانک و این کار کار بسیار خوبیه و این زحمات زیادی بانک مرکزی و دولت شهید رئیسی و این دولت که ادامش بود این شگه، این کار عیناً میتونه با چین انجام شه. اما چیزی که میتونه نقد باشه و تحریم ها رو دور بزنه همین بانک رمز ارزی هست بین ما و چین و روسیه. ما وقتی که با روب کار میکنیم، یعنی با کشورهای مشترک المنافع میتونیم کار کنیم، میتونیم سواپ ریال و روبل و یوان داشته باشیم. بالاخره هر کدوم باید خلق اینها بشه که بشه این تبادل رو سواپ کنیم که ما با این دوتا کشور تبادل چیز داریم، تجاری داریم و هم میتونیم در روسیه خلق روبل کنیم، هم در چین خلق یوان کنیم، ایران هم که خودش ریال خودشو داره و میتونیم از این طریق. اگر ما این کار رو بکنیم، CIS رو داریم، با کشورهای همسایه خودمونم میتونیم از این طریق کار خودمون رو انجام.
تو این تغییر نظم کرده صحبت میکنیم، به نظر شما ما به اندازه ظرفیت میتونیم جایگاه داشته باشیم
تو مالتیپلار، یعنی چند قطبی بودن؟ به نظر من ما الحمدلله در جنگ دوازده یک نکاتی بود که ترامپ در از اول اومد اقتصادی فشار آورد، یکی فشار به قول معروف مسائل نظامی رو آورد. بعدم دیدیم بلا فاصله بعد از جلسه شانگهای اون مانور چین که اون موشکای به قول اون روز برد بلندش رو نشون داد، آقای ترامپ در کاخ سفید رئیس ستاد مشترک رو جمع کرد، گفت که ما، آیا ازش سوال کرد که قوی ترین ارتش دنیا کجاست، گفت ما. در همون جلسه هم اومد وزارت دفاع رو تبدیل کرد به وزارت جنگ و از اون موقع برخورداش که تو دنیا نشون میده ونزوئلا. و ما جنگ 12 روزه رو نباید ببینیم جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا بود، این به عنوان یک دستیش در اینجا عمل کرد. جنگ 12 خب در جنگ 12 روزه شکست خورد، این یکیش. در من فکر کنم در جنگ ونزوئلا با این برخوردی که داره موفق نخواهد.
امروز که اصلا اعلام کرد تو دستور کار ما حمله نیست. اصلا چیز عجیبیه.
نه خب میخوام به شما بگم، پس نظامش هم شکست خورد، در اقتصادش هم با این عقب نشینی ها شکست خورد. البته من نمیگم اینا سیاستاشون رو عوض میکنن، اینا یه هدفی دارن، استراتژیشون مشخصه، اما روش اجرایی اون فرق میکنه، جای تنفس میگیرن، جای اجرا میکنن. اینو باید ما مواظبت بکنیم و به خصوص بعد از این جنگ 12 روزه ما فهمیدیم که اشکالاتمون کجا هست، بعد احیا نه فقط نظامی، در بخش اقتصادی، در بخش روابط مالی، این مشکلاتی که مشخص شد، باید از این فرصت طلایی در که شانگهای و کشور به بریکس استفاده کنیم.
خب بعد از جنگ 12 روزه که جناب علی اشاره کردیم، به ویژه بعد از فعال شدن اسنپ‌بک و موضوعی که سه کشور اروپایی و غرب در مقابل جمهوری اسلامی ایران گرفتن که ترما از هیچ اقدامی فروگذار نکردن، این طرف ماجرا چین و روسیه خب خیلی مواضع مثبتی رو گرفتن و به نوعی شاهد ایجاد یک شکاف بین اعضای دائم شورای امنیت راجع به ایران بودیم. ما چقدر تونستیم یا میتونیم از این شکاف به نفع خودمون استفاده کنیم؟
اگه خاطر مبارکتون باشه، این وتو کردن ها از زمان شهید رئیسی شروع شد، یعنی این شکاف شروع شد. دو جا میخواست علیه ما به قول معروف قطعنامه بدن که وتو کردن، روسا وتو کردن با پشتیبانی چین. خب این فرصت، فرصت طلایی. همیشه اگه خاطرتون باشه در جنگ بین ایران و عراق، جنگ تحمیلی، همیشه سازمان ملل حتی در مورد حسه ما